گذشته ابلاغ شد توسط دولت.
درست.
و میتونیم بگیم که قوانین خوبه، ولی موقعی که به اجرا میرسیم، خود شما میدونید که اجرا کردن و تعهد ایجاد کردن همچین کار راحتی نیست، مخصوصا در فرهنگ ما که به هر حال وقتی که بر تعهد برای خودمون ایجاد بکنیم، یعنی سختی بر تحمل کنیم و دوست نداریم این سختی رو داشته باشیم. مگر اجازه بفرمایید، ببینید هوا شهر تهران بالاخص، ما از تقریبا 45 سال پیش اگر روزنامه های کیهان و اطلاعات اون زمانم نگاه بکنید، ما مسئله داشتیم.
بله.
اقدامات خوبی انجام شده، مثلا تو 3 سال گذشته ما 70% ساکس که همون ذرات گوگردی هست که در هوا کاهش پیدا شده، یا تو 30-40 سال اخیر ما با توجه به تغییر کاربراتور به انژکتوری و موتورهای جدید، خب گاز CO رو ما اصلا مشکل نداریم. ولی اتفاقی که افتاده اینه که شهر تهران از شمالش، ما ارتفاعات رو داریم در شرقش هم همینطور، ما بارگذاری که برای این شهر کردیم فراتر از ظرفیت پذیرش این شهر بوده. پس این یک عامل بسیار مهمه و در آینده هم ادامه خواهد داشت. به عنوان مثال رو من بگم، شما منطقه 22 شهر تهران رو نگاه بکنید، قرار بود کلن 300 هزار نفر بیشتر جمعیت نداشته باشه. همین الان بالای 370 هزار نفر دارن زندگی میکنن و بالای 550 هزار نفر تعهد ساخت و ساز داده شده و جاهای خالی که براش وجود داره بالای 1 میلیون نفرن. پس ما انتظار داریم در آینده این بارگذاری ها بیشتر بشه، فراتر از ظرفیت پذیرش شهر تهران. پس اگر به لحاظ مکان فیزیکی و جغرافیایی ما الان مشکل داریم، در آینده هم مشکل خواهیم داشت.
آقای تجریشی، حالا همینجا من یک دو سوال بپرسم ازتون.
حتما.
شما حالا اشاره کردید که از گذشته های دور از زمان که حالا کیهان اطلاعات هم مطرح میکردن بوده، خب هرچه جلوتر اومدیم بیشتر شده این موضوع ها، کمتر نشده، یعنی ما فکری برای این قضیه نکردیم، یعنی به نوعی این موضوع واقعیت داره که انگار مسئولین ما هم منتظر باد و بارونی بودن تا این قضیه حل بشه، یعنی هیچ وقت توی چه میدونم تو ماه بهار یا توی فصل بهار یا تابستون که آلودگی کمتره، هیچ وقت نیومدیم بشینیم فکر بکنیم که آقا برای پاییز چه کار بکنیم که آلودگی کمتر باشه، یا برای سالهای آینده بحث خودروهای فرسوده هستش، بحث حمل و نقل عمومی هستش، بحث همین هوای پاکی که شما دارید میگید هستش، یعنی اینها به موضوعاتی تبدیل شده که فقط مطرح میشه، رسانه هم اینها رو مطرح میکنه و خیلی راحت همه هم از کنارش رد میشن، یعنی کسی نیستش که یا این موضوع به هر حال موضوع با اهمیتیه با سلامت مردم در ارتباطه. این که ما تعطیل میکنیم، حالا مدارس رو تعطیل میکنیم، حالا ادارات رو تعطیل نمیکنیم، کسانی که بیرون میان اونها وضعیتشون چیه، همین تعطیلی که واسه مدارس میکنیم چه خسارت هایی داره، همین که الان آقای وزیر آموزش پرورش هم گفته. به نظرم یه اقدام جدی‌تری لازمه تو کشور تا اینکه ما بیایم همین فقط اینها رو مطرح کنیم و رد شیم و بریم.
ببینید، نکته شما هم درسته، هم یه جای نیاز به اصلاح داره، حتما باید اتفاقی بیفته. یعنی اینه که 45 سال من یک بیماری مزمن دارم دلیل نمیشه که قبول بکنم در آینده هم باید داشته باشم. ببین، نکته که وجود داره، من میخوام توضیح بدم که گستردگی مسئله با اقداماتی که ما داریم انجام میدیم اصلا با هم نمیخوره. تایید بر فرمایش شماست. یعنی یه قسمتی من دارم بارگذاری میکنم، این ظرفیت هم یه ظرفیت محدوده و اقداماتی هم که دارم انجام میدم متناسب با مجوزهایی که برای ساخت و ساز میدهم نمیخوره با هم دیگه. خب پس این قسمت رو من فکر میکنم نکته شما تاکید بر این مسئله است. من میخوام بگم اقداماتی که داره انجام میشه اصلا به وسعت مسئله با هم تطابق نداره. اینا من میخوام تایید بکنم فرمایش جناب عالی رو. چه اقداماتی باید بشود و چرا ما بعضی از این اقدامات رو انجام نمیدهیم؟ به عنوان مثال، ما یه قانون 40 50 ساله داریم، خیلی قانون قدیمیه، که در مجموعه 120 کیلومتری شهر تهران ما نباید توسعه فعالیت‌های صنعتی داشته باشیم. خب شما الان همین الان نگاه میکنید، حدود 70% صنعت کشور بارگذاری تو همین محدوده انجام شده. خب هم مجالس ما در سنوات گذشته و هم دولت‌های ما در سال‌های گذشته همشون با مصوبات و کارهایی که کردن در افسایش این بارگذاری نقش داشتن، یعنی هم اونها نقش داشتن و هم شهرداری ها نقش داشتن. این باید حتما اصلاح شود. یعنی ما یک جایی باید برسیم و توقف کامل توسعه را داشته باشیم. این زمانی اتفاق میفته که واقعا مردم، نمایندگانی که انتخاب میکنن، شورای شهری که انتخاب میکنن، یکی از دغدغه‌ها و خواسته هاشون این باشه که آقا توسعه شهر تهران و بارگذاری جدید انجام نگرده.
موقع انتخاب آقای دکتر معمولا همه این شعار رو میدن، همه کسایی که میخوان بیان عضو شورای شهر بشن، ولی وقتی وارد میشن دیگه همه اون شعارها فراموش میشه دیگه
به هر حال برای اینم که ابزار پیدا بکنیم دیگه، یعنی به قول معروف یک عده پیدا بشن، ان جی او ها، اونایی که واقعا کارهای زیست محیطی انجام میدن، بگن آقا این قول داد ایشون انجام نداد. ما واقعا در این قسمت بسیار ضعیفیم. یعنی اگر هم بخوایم بدونیم برای شهر تهران چه اقداماتی در دوره جدید انجام شده، ما نمیتوانیم یک فعالیت خیلی جدی ببینیم. به عنوان مثال ما قانون داریم، میخوام برگردم حالا قوانین چی گفته، ما قانون داریم در رابطه با نصب فیلتر دوده روی اتوبوس ها. اطلاعاتی که من دارم ناشی از این هستش که ما تا سال گذشته که گزارش عملکرد شهرداری رو میدیدیم 50 تا فقط فیلتر دوده نصب شده به جای 2000 تا. خب این نشون دهنده اینه که به حال اون قسمت ضعف داریم. قرار بوده طبق قانون ما در انتهای برنامه 5 ساله ششم که 1400 میرسیم به اونجا، ما نزدیک 60 خورده‌ای درصد، حالا اون درصد خورده‌ایش یادم نمیاد، ولی بالای 60% حمل و نقل مردم در شهر تهران توسط حمل و نقل عمومی اتفاق بیفته. زیر ساخت اصلا ایجاد کردیم، یعنی ما الان برای 6 تا 7 میلیون سفر روز ما زیر ساخت مترو داریم، ولی من اطلاعات مترو رو نگاه میکردم زیر 50% ظرفیت داره استفاده میشه. ما قرار بودش که بتوانیم بر اساس قانون یک موتورسیکلتی که موتورسیکلت سازان ما تولید میکنن که میشود موتورسیکلت های انجکتوری، یک دونه موتورسیکلت کاربوراتوری حذف بشه. قانون ها ما میبینیم خود موتورسیکلت سازان خودشون رفتن و با لابیایی که انجام دادن به صورت بسیار گسترده، یعنی من میخوام بگم از تقریبا تمامی قوا ما نامه داشتیم که آقا اقتصاد اینا مشکل و غیره و غیره، یک سال به قول معروف اینها بتوانن فرصت داشته باشن که اون قانون اجرا بکنن. ما مخالفت کردیم، دولت آخر سر موافقت کرد. خب
من شما هم دولتید دیگه آقای.
آره به عنوان سازمان محیط زیست،
یعنی بایت هایی که شما میگید همش متوجه مقام اجرایی
اجرایی بسیار مهمه. یعنی بل... در شهر میشود شهرداری ها که ناظرش میشود شورای شهر را در...
خب همین آقای قل... شهرداری هم که به حال شما دارید میگی، اما شهردار تهران هم جلسات هیئت دولت میشینن دیگه، ایشون هم به حال تو اون جلسات هستن. الان موضوع
خانه میکنن، ولی میخوام بگم به عنوان سازمان محیط زیست ما تمام تلاش خودمون رو کردیم که این قانون رعایت بشه.
من یه نکته ای رو عرض بکنم آقای دکتر خدمت شما. به هر حال این که شما میفرمایید همه تلاشتون رو کردید، دور میز هیئت دولت هم رئیس سازمان شما تشریف دارن، هم شهردار تهران تشریف دارن، هم نهادهای دیگه‌ای که به هر حال میتونن فشار بیارن که آقا این حالا این موتورسیکلت شما دارید میگید این موضوع رو بخوان جا بندازن که به گونه دیگه ای اجرا بشه، دور اون میز میتونه این موضوع حل بشه برای مردم. شما هم رئیس شما اونجا حضور داره، هم رئیس سازمان حفاظت محیط زیست حضور داره، هم شهردار حضور داره، هم نهادهای دیگه. به هر حال این موضوع اونجا باید حل بشه. این بایدهایی که شما الان دارید میگید، این بایدها رو مردم نباید ایجاد بکنن، این بایدها رو به هر حال در سازمانی که شما حضور دارید، در شهرداری که به هر حال حضور داره و در مقام اجرایی که در کشور وجود داره، با همین قوانینی که شما میگید قوانین خوبی در کشور داریم، پس قوانین که هستن، پس شما هم مجری هستید، بسم الله اجرا بکنید.
آره ببینید نکته‌ای که شما بهش اشاره می‌فرمایید، در کلان شما دو سه تا سازمان نظارتی در هیئت دولت داریم، بقیه همه توسعه‌ای‌اند. خب توسعه‌ای‌ها در همه جای دنیا هیچ وقت با محدودیت دوست ندارن خودشون رو روبرو کنن. همینو من میگم، یعنی فشارهایی که مردم باید بیارن که محیط زیست مهمه. این شهر تهران 2.6 میلیارد دلار در سال خسارتشه. ما تقریبا 85% مرگ هایی که منتسب به محیط زیست هستش در بخش آلودگی هوا داره اتفاق میفته. ولی ببینید نکته ای که من میخوام اینا روش تاکید بکنم اینه که یک سازمان محیط زیست وجود داره، حالا وزارت بهداشت هم تو اینجا بسیار همراه هستش، ولی تقریبا تمامی ارکان دولت ارکان سازمان‌های توسعه‌ای هستن که برای ارائه خدمات مطلوب به مردم احساس میکنن که محیط زیست و سلامت یک مانعی هست.
خیلی متشکرم آقای تجریشی. به هر حال همین دولتی که شما دارید میگید یک معاون اولی داره و یک رئیس جمهوری داره و به هر حال تیمی هستن که همه اینها رو با هم دارن میبینن و سلامت مردم هم خیلی مهمه. خیلی متشکرم از شما. ما حتما سعی میکنیم در رسانه ملی و در رادیو گفتگو حتما این موضوع رو در روزهای آینده پیگیری بکنیم. حتما سراغ شما هم بازم میایم این بحث رو حتما ادامه میدیم. خیلی متشکرم از شما. ممنونم. آقای دکتر مسعود تجریشی بودن، معاون سازمان حفاظت از محیط زیست، درباره وضع آلودگی هوای تهران و دیگر کلان شهرهای کشور که این روزها به حد واقعا وحشتناکی رسیده با ایشون گفتگو کردیم. خب ساعت 12:40 هستش. بریم موضوع بعدی رو پیگیری بکنیم، بحث کاهش مصرف بنزین معادل یک پالایشگاه 750,000 بشکه. گفته میشه اصلاح قیمت سوخت باعث شده که مصرف بنزین در کشور با کاهش مواجه بشه، کاهش روزانه 20 میلیون لیتر مصرف بنزین که گفته میشه در هفته گذشته معادل ساخت یک پالایشگاه با ظرفیت 750,000 بشکه‌ای هستش. گفتگو بکنم با آقای دکتر محمدرضا اکبری، مدیر گروه نفت اندیشکده تحلیلگران انرژی. آقای دکتر سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای دکتر. شما کمک کنید در این بحث که چقدر اصلاح قیمت بنزین در مدیریت مصرف سوخت اثرگذار بوده و این کاهش چقدر مرتبط هستش با اون قضیه و اصلا چقدر این ماندگار هست؟ معمولا در افزایش قیمت‌هایی که صورت میگیره یه هفته، دو هفته، نهایت یک ماه این کاهش مصرف رو داریم، خلوتی خیابون‌ها رو داریم، ولی به سرعت عادی میشه برای همه و دوباره خودروهای تک سرنشین و ترافیک های زیاد. شما کمک کنید که چگونه است؟
بله، عرض شد خدمتتون که ببینید نکته‌ای که این وسط وجود داره اینه که ما یادمون نره این بحث در واقع افزایش قیمت و اختلافاتی که حالا توی این زمینه وجود داره یا حتی صرفه‌جویی که میشه یه تابعی تو بحث نرخ ارز. یعنی اگر شما نرخ ارز رو جهشاشو در نظر بگیرید، همیشه یکی دو سال بعد از این نوسانات ارزی که اتفاق افتاده بحث همیشه بنزین مطرح شده که ما داریم الان سوبسید میدیم و حالا این سوبسید رو بیام یه جوری سهمیه بندی کنیم و بعد با قیمت فوق محاسبه کنیم چقدر میشه و بعد دوباره بعد از چند سال که دوباره این سهمیه بندی شده حالا یه کاهشی داشتیم، دوباره اگه نرخ ارز افزایشی پیدا کنه به دلیل اینکه دوباره معاوضه تفاوت تغییراتش خیلی زیاد نمیشه الگوی مصرف سوق عوض میشه. این یه نکته. نکته بعد از اینکه تو مصرف همیشه یادمون باشه، درسته ممکنه تو خودروهای شخصی و رفاهی این کاهش مصرف یک بخش قابل توجهی باشه و اتفاق بیفته، ولی تو خودروهای کار اصولا کاهش مصرفی رخ نمیده. اون چیزی که رخ میده الگوی مصرفی که عوض میشه. یعنی چی؟ یعنی کسی که داشته مثلا تا الان به صورت مداوم مثلا بنزین مصرف میکرده، حالا به جای اینکه ماهی مثلا 900 لیتر بخواد مصرف کنه، اینو میاره رو 300 لیتر، حالا متناسب با اون سهمیه‌ای که داره، اون معاوضه تفاوتش رو میره به یه سوخت جایگزین دیگه. حالا مثلا یه زمان LPG بوده، LPG استفاده میکرده، یه زمان تصمیم بعدی بوده که CNG توسعه بده کنه، CNG میرفته استفاده میکرده.
آخه ما آقای دکتر یه کج سلیقگی هایی هم ما در این افزایش قیمت سوخت داشتیم دیگه در گذشته. بعضا میومدیم سبد رو افزایش میدادیم، سبد سوخت رو افزایش میدادیم، کسانی که میخواستن از بنزین برن سراغ CNG اونجا هم با افزایش قیمت مواجه میشدن، اصلا دیگه سراغ اونم نمیرفتن، همین بنزین میشدش.
حالا نکتهش همینه، دقیقاً بحث همینه که شما اون بر مثلا اگر مثلا سوخت جایگزین هم افزایش بدید، اتفاقا قشتی که داره مصرف کننده اصلی این سوخت هست که عموما هم قشته هست که خودروی کار داره، یعنی میشه راننده تاکسی ها، تاکسی های اینترنتی، خودروهای عمومی، فیک موتوری ها میشن، مثلا وانت ها میشن که یه بخش قابل توجهی هست. اتفاقا اینا رو نباید لای منگنه قرار داد تو این قضیه. یعنی اگه شما در رو بنزین سیاست گذاری میکنی، از اون یه راه فرار یا مفری هم براشون باید در نظر بگیری که اینا معیشتشون به هم نخوره دیگه. اتفاقا یه بخش از این نارضایتی هم که الان وجود داره تو خیلی از این مواقع اینه که این زیر ساخته رو ما فراهم نکردیم قبلش، بعد بریم بنزین رو گرون کنیم. یعنی یک کاش دولت میمد قبل از این که این بحث آزادسازی یا حالا تمدید بندی رو شروع می‌کرد، قبلش میومد حداقل برای خودروهای کار یه زیرساخت رو فراهم می‌کرد، میگه من تسهیلات میدم، من دوگانه سوز می‌کنم، من جایگاه رو افزایش میدم، سقف جایگاه کاهش پیدا کنه و خلاصه یه تمهیداتی می‌چید که قبل از اینکه این بنزین در واقع اینقدر به اینا فشار بیاره، بنزین رو یواش یواش از چرخه مصرف این خودروهای عمومی و کار خارج می‌کرد. حالا با سوختای جایگزین میگم، حالا هم LPG رو ما میتونستیم توسعه بدیم چون ظرفیتش تو کشور وجود داشت و موجود نیست، هم CNG رو که یه زمانی توسعه دادیم ولی خب به دلیل اینکه دوباره تغییر سیاست دادیم و تغییر قیمت محسوس نبود دیگه، باز دوباره این ظرفیت خالیمون توی این قضیه.
حالا حواسمون آقای دکتر انگار به موضوع CNG هم نبوده توی این قصه، همین الان که افزایش قیمت بنزین بوده، شما در بازار دیگه این کپسول های مخازن CNG نایاب شده و از قیمتاش هم کلی رفته بالا.
علتش این بوده آقای اصلاحانی که قبل از این که ما به فکر این کنیم که قیمت بخوایم بنزین رو گرون کنیم، نرفتیم به مخزن سازمون بگیم تو مخزن رو تولید کن، به کیت سازمون بگیم تو کیت رو سازی کن، به کارگاهی بگیم که کارگاه های ریت نرخ در واقع تبدیل خودروهای کارگاهی رو تبدیل خودروهای یگانه سوز دوگانه سوزتون افزایش بدی. اینا پیشبینی ها و تمهیداتی که دولت بعد انجام بده قبل از هر کار تصمیم جدی یا جراحی بزرگی میخواد انجام بده دیگه. یعنی ما اول نباید شکم طرفو ببریم بعد بخوایم بیهوشش کنیم، قبلش باید بیهوشش کنیم بعد بریم رو جراحی کار لازم انجام بدیم. این قدم به قدم برداشتن این کار باعث میشه که واقعا درد و فشاری که در واقع اونجا به مردم میخواد وارد بشه خیلی کمتر باشه روی این قضیه.
بله آقای دکتر، حالا در مورد بحث کیفیت بنزین هم یه صحبتی بکنید شما، اینکه ما حالا چقدر میتونیم به گونه‌ای مدیریت بکنیم توی توسعه زیر ساخت ها که یه مقدار کیفیت بنزینمون هم یک مقدار بالا ببریم توی این قصه. آیا اصلا نیاز داره بنزینمون کیفیتش بالا بره یا نه کیفیتش خیلی عالی هست؟
الان ما چیزی که الان داره در تولید میشه تو کشور حدوداً، حالا اگه بخوام خیلی تقریبا صحبت کنم، نیمی از بنزین ما در روز استاندارد یورو 4 داره میره جلو، داره یکم مثلا در حدود بالاتر پایینتر و نیمی از بنزین تولید کشور همچنان استاندارد رو پاس نمی‌کنه، حالا تو استاندارد پایینتره، مثلا ممکن تو یورو 2 باشه یا استاندارد پایینتری باشه. لذا اینکه همه بنزین کشور بره به این سمت جزء سیاست‌های کلان کشور و شاخص‌های وزارت نفت هم هست، ولی خب باید اینو سرعتش رو بیشتر کنه دیگه، یعنی اینکه بتونن یواش یواش پالایشگاه برسن به اون حدی که، چون اینا هر استانداردی که هر سری میاد پارامترش همون پارامتره، فقط دقت این پارامترها مثلا میزان ناکسشون، ساکسشون، ذرات معلقشون، همینه که الان داریم ما توی آلودگی شهر تهران دقیقاً داریم حس می‌کنیم. اینا هی باید مقدار و اون لیمیتی که داره و محدودیت و خط قرمزی که وجود داره هی کم افزایش پیدا می‌کنه که این سوخت پاک‌تر بشه. درست. ما نیمی از این بنزین کشور حدوداً توی این استاندارد می‌گنجه و ما باید نیمی دیگر هم به این سمت بریم. خب البته وزارت برنامه‌اش این بوده که اولویت رو بده به کلان شهرها تو همون نسبه‌ای که بنزین پاکتر رو داره تولید میکنه، ولی خب باز هم کفاف کار نمیده چون حجم بنزین مصرفی تو کلان شهر بسیار بالا، یه بخش قابل توجهی از این آلودگی میخوره به عرض خدمت شما گازوئیل ما، که گازوئیل ما هم باید استانداردش رو برسونه به اون حدی که وجود داره. یعنی اینا رو در کنار هم باید ببینید، صرفا فقط مختص بنزین استاندارد نیست.
آها درست. خیلی ممنونم آقای دکتر از اطلاعاتی که بهمون دادید، خیلی سپاسگزارم ازتون. متشکرم، سلامت باشید. آقای دکتر محمد رضا اکبری بودن، مدیر گروه نفت اندیشکده تحلیلگران انرژی، در مورد میزان کاهش مصرف بنزین در یک دو هفته گذشته. خب شامگاه چهارشنبه عده‌ای به کنسولگری ایران در نجف اشرف حمله کردن، اونجا رو به آتش کشیدن. میخوام در مورد چرایی این موضوع گفتگو کنیم با آقای سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل سیاسی. جناب صدرالحسینی سلام بر شما.
خدمت جناب آقای اسلام خانی، همکاران محترمتون و شنوندگان فرهیخته سلام عرض کنم، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم جناب صدرالحسینی از اینکه با ما همراه هستید. یه توضیح بدید به ما که اصلا این از کجا شکل گرفت و کسانی که اومدن این حمله رو انجام دادن کیا بودن اصلا؟ یه اطلاعاتی به ما میدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از تماسی که برقرار کردید. خب افرادی که جناب علی فرمودید، در حقیقت آن چیزی که از صحنه این اقدام بسیار بسیار غیر انسانی مشاهده شده، حدود 20 نفری از افرادی که بعداً تعدادی از اونها توسط پلیس در حقیقت عراق دستگیر شدند، مشاهده شد که این افراد افرادی هستند که با توجه به شرایط طایفه‌گری که در عراق وجود داره و قومیتی که وجود داره، افراد بی هویتی هستند که توسط سفارت امریکا با واسطه در حقیقت اینها استخدام شده بودند. اینها افرادی هستند که مدتی توسط مینیبوس ها و اتوبوس ها به شهرهای مختلف گسیل میشن و شروع کننده یک سری اقداماتی هستند که در حقیقت باید بگیم که دولت عراق رو به یک چالش دوچار کردن، تا حدی که مقامات سیاسی عراق از جمهوری اسلامی به طور رسمی به وسیله تلفن، به وسیله حضور در سفارتخانه جمهوری اسلامی در بغداد عذرخواهی کردن. یعنی یک نمایندگان یک کشور رو این تعداد قلیل مجبور به عذرخواهی کردن و این در حقیقت شرایطی است که امریکایی‌ها به دنبال او هستن. خب حالا شما فرمودید که این از کجا آب میخوره؟ به بن‌بست رسیدن طرح‌های امریکا در کشورهای عضو جبهه مقاومت از جمله لبنان و ایران و عراق، با توجه به برنامه‌ریزی‌های سنگینی برای اینها کرده بودند، امریکایی‌ها را واداشته است که توسط این عناصر در حقیقت که خود عراقی‌ها به اونها میگن عناصر در حقیقت انحرافی که بعضی از افراد سرخی ها و یمانی ها هستن، این اقدامات سخیف رو انجام بدن، درست مثل اون کسانی که در سال گذشته پرچم جمهوری اسلامی رو از سفارت جمهوری اسلامی در لندن پایین آوردن. این افراد افرادی هستن که با واسطه در ارتباط با NGO های مرتبط با امریکا در حال فعالیت هستن و تعداد قلیلی هم هستن. متاسفانه فیلم ها و عکس های میدانی نشون میده که بعد از اقدام به آتش سوزی در کنسولگری جمهوری اسلامی، تعدادی از اینها با فاصله تقریبا نچندان دور بر روی زمین خوابیدند و اجازه ندادند که ماشین های آتش نشانی هم به کنسولگری نزدیک بشه. در حقیقت اینها جزء طایفه ای هستند که هیچ شناسنامه ای در عراق ندارند و معمولا این گونه افراد به دلیل اینکه هیچ شناسایی هم نشن، صورتهای خودشون رو بسته بودن، که حالا عرض کردم بعد از دستگیری تعدادی از اونها مسائلی که خدمتون گفتم بر پلیس عراق آشکار شده.
درسته. استاندار نجف هم اعلام کرد که اینها اهل این شهر نیستند. آقای صدرحسین.
بله عرض کردم اینها در نقاط مختلف در حقیقت جا به جا میشن، دارای هویت واقعی عراقی و وابسته به هیچ یک از گروه ها، احزاب، طوایف و اقوام نیستند و حتی در بعضی از جاها هم شنیده شده که نوع گفتار و صحبت اونها رو افراد بومی اون منطقه نتوانستن تشخیص بدن که چگونه و با چه زبانی با هم صحبت میکردن. در حقیقت این از در حاله از ابهام هست که این افراد رو چگونه پیدا کردن و با صرف هزینه اونها رو به مناطق مختلف میبرن و این فجایع رو ایجاد میکنن. البته این نکترم خدمتون عرض کنم که این اتفاقی که افتاد پس از بازی فوتبالی بود که در عراق صورت گرفته بود و برنده در حقیقت این بازی فوتبال با قطری ها شده بودن و از فضای موجودی که تعدادی از مردم هم برای ابراز شادی در خیابانه ها بودن، اینها این سوء استفاده رو کردن.
درسته. آقای صدرحسینی، چه رویکردهای رسانه‌ای رو در این خصوص شاهد بودیم؟ در مورد رویکردهای رسانه‌ای هم یه توضیح به ما بدید.
این نکته حائز اهمیته که در حقیقت از مهر ماه که این فضای ناآرامی ها رو در عراق مدیریت می کردن، بخش قابل توجهی از این اقدامات توسط رسانه های منطقی و بین المللی مثل الشرقیه، العربیه، الحدث، بی بی سی خدمتون عرض کنم عربی، اینها مدیریت می شد که البته در یک ایامی با توجه به تصمیماتی که شورای عالی امنیت ملی عراق گرفت، بعضی از این شبکه ها در حقیقت تعطیل شد، ولی در هر حال با توجه به وجود 1980 شبکه‌ای که در عراق فعالیت می کنند، کنترل همه این شبکه ها قطعا میسر نخواهد بود. با این حال رسانه ها به طور ویژه فعالیتی رو آغاز کرده بودند که بتوانن هم تهییج و هم در مدیریت افکار عمومی و بزرگنمایی و برجسته سازی این تعداد اقدامات در حقیقت تصویری رو انجام بدن. من این نکته رو خدمت شنوندگان فرهیختتون عرض کنم که یکی از کارهایی که صورت می‌گرفت این بود که مثلا در اون تعداد مثلا 10-15 نفری که مثلا بر علیه جمهوری اسلامی در یک نقطه شعار می‌دادن، چنان از در حقیقت تصویر برداری بسته استفاده میکردن که هیچ کس فکر نمیکرد که پشت سر اینها هیچ کس غیر از خود این 10-15 نفر نیست. و بعدا با برجسته سازی ها و تعدد نمایش همین صحنه ها از اون رسانه ها در حقیقت این چنین تصویر میشد که تعداد کثیری از مردم مثلا بر علیه نظام سیاسی عراق یا بر علیه جمهوری اسلامی در حال شعار دادن هستن. یعنی نقش بسیار زیادی در این رابطه داشت. این جمله شاید قابل استفاده باشه که تعداد کثیری بیش از 50% از مردم عراق از فیسبوک استفاده میکنن که در این راستا فیسبوک هم بسیار بسیار موثر بود در تهییج این اقدامات در فضا سیاسی اجتماعی.
خیلی متشکرم آقای صدر حسینی، خیلی ممنونم از شما از اطلاعاتی که به ما دادید. متشکرم.
انشاءالله موفق باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. سید رضا صدر حسینی بودن، کارشناس مسائل سیاسی، که درباره حمله به کنسولگری ایران در نجف با ایشون گفتگو کردیم. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت اظهارات غیر مسئولانه و غیر سازنده وزیر خارجه فرانسه کارآمدی ابتکارات سیاسی برای اجرای کامل برجام را مخدوش می کند. سید عباس موسوی در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه فرانسه در خصوص برجام و همچنین امکان بهره گیری از مکانیزم حل و فصل اختلافات این سند افزود، برجام در شرایط کنونی اساساً به طرفهای اروپایی اجازه نمی‌دهد که در قبال اعمال حق مشروع ایران در پاسخ به اقدامات غیرقانونی و یک جانبه ایالات متحده به این مکانیزم استناد کنند. تقریبا به پایان زمان برنامه رسیدیم. در عناوین برنامه اعلام کردم که درباره اعلام تنظیم بودجه سال 99 بدون نفت قرار هستش که گفتگو بکنیم با میهمانان برنامه و همچنین بحث مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشکیل وزارت بازرگانی که به دلیل اینکه یک بخش ویژه‌ای اضافه شد و موضوع اختصاص مکانهایی برای اعتراضات مدنی و صنفی از سوی استانداری تهران بود فرصت نشد که به این دو موضوع بپردازیم. از کارشناسان برنامه بسیار سپاسگزارم و البته عذرخواهی میکنم که منتظر بودن در مورد این قضیه صحبت بکنن اما فرصت نشد. حتما در برنامه بدون خودخوردگی دوستان من به این موضوع خواهند پرداخت. خیلی ممنونم و سپاسگزار از اینکه امروز هم همراه ما بودید. حتما سامانه 301035 رو به خاطر داشته باشید. موضوعاتی که مد نظرتون هست که در برنامه بهشون بپردازیم حتما پیامک به دوستان من بزنید. خیلی سپاسگزارم از شما. وقت بخیر. خدا نگهدار.